ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، دوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. رهبران اتحادیه اروپا بر سر بحران اوکراین گفتگو خواهند کرد. شورای امنیت سازمان ملل از شورشیان شیعه در یمن خواست تا به شورش علیه دولت خاتمه دهند. سازمان ملل میگوید نیروهایش در بلندی های جولان در شرایط مطلوب به سر میبرند. رهبران اتحادیه اروپا برای بحث و تبادل نظر در مورد اقدامات جدی‌تر در برابر روسیه بر سر بحران اوکراین روز شنبه در بروکسل دیدار خواهند کرد. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین نیز در این نشست حضور خواهد یافت. رادوسلاو سیکورسکی وزیر امور خارجه لهستان گفت تجاوز روسیه به اوکراین بعد از دهه‌ها بحران امنیتی جدی در اروپا ایجاد کرده است. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان نیز هشدار داد که ممکن است این بحران از درگیری میان روسیه و اوکراین گسترده تر شود. این جلسه پس از آن تشکیل می شود که ناتو از ورود بیش از 1000 سرباز روسی با سلاح‌های سنگین به خاک اوکراین خبر داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای از شورشیان شیعه در یمن خواست تا به قیام مسلحانه خود علیه دولت این کشور خاتمه دهند. شورای امنیت همچنین هشدار داد که تحریم هایی علیه گروه های شیعه اعمال خواهد کرد. در این بیانیه که به امضای 15 عضو شورای امنیت رسید، اقدامات حوثی‌ها یا شیعیان این کشور که خواستار استعفای دولت عبدالرب و منصور شده اند محکوم شدند. در بیانیه شورای امنیت آمده است تحریم‌های هدفمند مانند مسدود کردن دارایی‌ها و یا ممنوعیت سفر کسانی که ثبات یمن را تهدید می‌کنند می‌تواند در آرامش منطقه مؤثر باشد. سازمان ملل میگوید شبه نظامیان اسلامگرا به نیروهای این سازمان اطلاع دادند که 44 نیروی حافظ صلح این سازمان را برای حفاظت از جانشان به اسارت گرفتند. در بیانیه سازمان ملل متحد آمده است که این سازمان از انتقال نیروهای خود به منطقه ای امن و دور از درگیری ها اطمینان حاصل کرده است. بنابر این بیانیه 72 نیروی حافظ صلح که در میانه درگیری ها در بلندی های جولان قادر به ترک منطقه خود نیستند نیز در شرایط مطلوبی به سر می برند. مرز اسرائیل و سوریه در بلندی های جولان چهارشنبه گذشته شاهد هجوم گروه اسلامگرای جبهه النصره به منطقه بازرسی القنیتره و فتح این ایستگاه بود که به اسارت 44 نیروی سازمان ملل متحد منجر شد. رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد پرونده محمد رضا رحیمی از مقامات ارشد دولت احمدی نژاد قطور و سنگین است. او تاکید کرد به زودی رأی پرونده صادر می شود. غلام حسین اسماعیلی که در گفتگو با ایرنا از محمد رضا رحیمی با نام میم ره نام برده است، همچنین گفته است که بخشی از پرونده هنوز در دادسرا مفتوح است. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مالی محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران، 3 خرداد ماه برگزار شد. پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران که پرونده آقای رحیمی بخشی از آن محسوب می شود، میلیاردها تومان را در بر می گیرد. معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهوری با اعلام اینکه در مرحله دوم ثبت نام یارانه‌ها بیش از 2,400,000 نفر انصراف دادند، اعلام کرد قطعاً یارانه افراد ساکن در خارج از کشور را قطع می‌کنیم. به گزارش رسانه‌ها در ایران، محمد باقر نوبخت با تاکید بر اینکه کسانی یارانه می‌گیرند که در داخل کشور هزینه افزایش سوخت را پرداخت می‌کنند، گفت ما مقید هستیم به همه یارانه یکسان ندهیم. پیش از این وزیر اقتصاد گفته بود که اگر دولت بخواهد بدون خطا یارانه پردرآمدها را حذف کند، فقط امکان شناسایی 200,000 نفر وجود دارد. با این همه علی طیبنیا اعلام کرد که هنوز زمانی برای قطع یارانه افراد ثروتمند برنامه ریزی نشده است. و دیوید کامران نخست وزیر بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که دولتش زنگ خطر احتمال حمله تروریستی در این کشور را به سطح جدی افزایش داده است. این سطح هشدار به معنای بسیار محتمل بودن یک حمله تروریستی است. آقای کامران در نشستی خبری در لندن گفت شواهدی مبنی بر قریب الوقوع بودن چنین حمله ای ندارند، اما بر اساس ارزیابی دستگاه های اطلاعاتی کشورش تا کنون با چنین خطر تروریستی که عملیات گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه متوجه بریتانیا کرده روبرو نبودند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 7 شهریور از اعمال تحریم‌های تازه بر اساس سازوکار تحریم‌های موجود علیه افراد، شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی به اتهام نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی خبر داده. همکارم شاهین بشیری در گزارش می‌کوشد دلایل مطرح شدن این مسئله را در شرایط فعلی مورد بررسی قرار دهد.
بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، تحریم‌های تازه 25 شخص و شرکت از جمله شرکت‌های کشتیرانی، هواپیمایی و بانک‌های ایرانی را هدف قرار داده است. در حالی این تحریم‌ها اعمال شده است که ایران و گروه 5+1 در حال مذاکره برای حل و فصل مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند و مهلت برای دستیابی به یک توافق نهایی در این خصوص 24 اکتبر حدود 2 ماه دیگر به پایان می‌رسد. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید این اشخاص و شرکت‌ها به دلیل نقش آنها در برنامه موشکی و هسته‌ای، دور زدن تحریم‌ها و همچنین حمایت از تروریسم مورد تحریم قرار گرفتند. دیوید کوهن، معاون امور مبارزه با جرایم مالی و تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا، در این زمینه تصریح کرده است در حالی که آمریکا به تعهدات خود در خصوص کاهش تحریم‌ها پایبند است، ولی همچنان خود را به اجرای تحریم‌های موجود متعهد می‌داند. هرچند دلیلی که دیوید کوهن برای آنچه اجرای تحریم‌های موجود می‌نامد ظاهراً منطقی به نظر می‌رسد، ولی در این حال همچنان این سوال مطرح است که چرا در شرایط فعلی، هنگامی که حدود 2 ماه به مهلت رسیدن به یک توافق نهایی در گفتگوهای هسته‌ای فرصت باقی مانده، چنین تصمیمی در عرصه سیاست‌گذاری ایالات متحده اتخاذ می‌شود. بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین‌المللی و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه ویرجینیا در آمریکا، در پاسخ به این سوال می‌گوید:
موضوع اصلی این استش که تحریم هایی که علیه ایران وضع شده، به خصوص تحریم های یک جانبهی که توسط دولت آمریکا اعمال میشه، همه اینها یک مکانیزم خاص خودشون رو دارند. خیلی از اینها دارای دفتر و دستک و دبیرخانه و کارمندان خاص خودشون هستند که مشغول انجام وظایفشون در جهت اجرای این تحریم ها هستند. برابر این که در این وقتی مثلا تصمیم گرفته بشه مثل یه پیچی یا شیری که میبندنش این تحریم ها قطع بشن، این چیزی نیستش که واقعیت داشته باشه. برای نمونه عرض میکنم خدمتتون که حتی تحریم هایی که علیه دولت عراق در زمان صدام اجرا شده بود و اعمال شده بود، حتی بعضی از اونها الان هم وجود دارن. علت این که با وجود پیشرفت هایی که حاصل شده در مسئله، این مکانیزم کار خودش رو انجام میده، این استش که قراری واسه این که جلوی کار این مکانیزم گرفته بشه در قالب این مذاکرات وجود نداره. یه چیز دیگه باز اضافه بکنم، این است که حتی اگر توافق نهایی پذیرفته شد و بعد بر اساس اون توافق نهایی قرار شد که روند برداشتن تحریم ها شروع بشه، خود اون روند مدت ها طول خواهد کشید.
طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، محمد جواد ایمانی راد و آرمان ایمانی راد در فهرست تحریمی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قرار گرفتند. محمد جواد ایمانی راد مدیر شرکت تولیدی صنعتی آلومینات است و آرمان ایمانی راد در مبادلات خارجی این شرکت نقش داشته است. شرکت آلومینات سال گذشته از سوی آمریکا تحریم شد. شرکت سازه مرکب نیز به دلیل همکاری با سازمان صنایع هواپیمایی نظامی ایران و گروه صنعتی شهید همت مورد تحریم قرار گرفته است. علی غلامی، مدیر عامل سازه مرکب و مرضیه بزرگ، مدیر تجاری این شرکت نیز در فهرست تحریمی آمریکا قرار گرفتند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک آسیا، بانک قوامین، بانک خاورمیانه، قرض الحسنه رسالت، بانک بین‌المللی کیش و همچنین کافولات بانک در تاجیکستان مورد تحریم قرار گرفتند. شرکت‌های هواپیمایی کاسپیان ایر، معراج ایر، پویا ایر و یاس ایر نیز در فهرست شرکت‌های تحریمی آمریکا قرار گرفتند. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال گذشته، ایران و گروه 5+1 به توافقی موقت و 6 ماهه دست یافتند که از ژانویه سال جاری میلادی، حدود 8 ماه پیش، به اجرا گذاشته شد. طبق این توافق، ایران برخی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کرد و در مقابل برخی از تحریم‌ها علیه ایران کاهش یافت. با پایان یافتن مهلت 6 ماهه این توافق، ایران و آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان اعضای 5+1 با تمدید آن برای 4 ماه دیگر توافق کردند تا از این طریق در این مدت به توافقی نهایی برای حل و فصل مناقشه هسته‌ای ایران دست یابند.
گزارش شاهین بشیری رو میشنید در مورد اعمال تحریم‌های تازه آمریکا علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران. اگر در این مورد نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با این شماره 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو.
مرداد هستم از دماوند. بعضی از این شنونده ها گوینده هم هستن. شنونده گوینده ای که گفت داعش سابق که نمیدونی مخففه چیه به خلافت اسلامی معرفیش کردین، در واقع بهش رسمیت دادین و جرأت ندارین پیامش رو پخش کنین، کار قشنگی بود که این پیام رو پخش کردین، یعنی این جسارت رو داری. اون بانویی هم که گفته شرایط امروز مشابه 1400 سال پیش ایرانه، چقدر قشنگ گفته واقعا که این باز شنونده گویندهی گفت دست این بانوی بزرگوار رو باید بوسید، بیشتر از اینها باید بهش ارج گذاشت.
جناب ولی الله سیف، رئیس کل محترم بانک مرکزی، چرا شما این صرافی ها رو تعطیل نمی کنید؟ اینها پولشویی می کنند، با اقتصاد مملکت بازی می کنند. چرا باید میلیاردها پول از ایران توسط این صرافی ها خارج بشه؟ آقای سیف، این صرافی ها رو تعطیل کنید. کنترل ارز رو در اختیار بانک مرکزی یا بانک های خصوصی یا دولتی قرار بدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
شمیس مهاجر در تیر ماه سال 91 در منزل مسکونیش همراه با همسرش شهاب دهقانی بازداشت شدند. نیروهای امنیتی بازداشت کننده به همراه این زوج بهایی اهل تهران شماری از کتب مذهبی، کامپیوتر شخصی و وسایلی همچون سیدی و آلبوم عکس‌های آنان را نیز با خود بردند. شمیس مهاجر و همسرش شهاب دهقانی تا میانه مرداد ماه همان سال در بازداشت و تحت بازجویی بودند که با پایان گرفتن دوره بازجوییشان با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی موقتاً آزاد شدند. پرونده اتهامی این زوج بهایی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه رفت و شمیس مهاجر در این دادگاه به اتهامات تبلیغ علیه نظام، تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه غیرقانونی به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. همسرش با اتهاماتی مشابه به 4 سال حبس محکوم شد و برای گذراندن دوره محکومیت 4 سالش از خرداد ماه سال 93 ابتدا در زندان اوین و پس از آن در زندان رجایی شهر کرج دوره محکومیت خود را می گذراند. حکم بدوی خانم مهاجر در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد، اما اجرای حکم او تا تیر ماه سال 93 به تعویق افتاد. در تیر ماه سال 93 شمیس مهاجر برای اجرای حکم 1 سال حبس تعزیریش به زندان اوین فرا خوانده شد. با معرفی این شهروند بهایی اهل تهران او بازداشت و روانه بند زنان زندان اوین شد. شمیس مهاجر در بند زنان زندان اوین همراه با شماری دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی زن و از جمله نزدیک به 10 همکیش بهایی خود دوره 1 سال محکومیتش به زندان را می گذراند.
برنامه ملاقات رو میشنوید از آرش حسنی. همچنان با ما همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.